سلام و برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. سازمان همکاری اسلامی انفجار روز جمعه در بیرون مسجد جامع گازرگاه هرات را نکوهش کرده است. به گفته مقامهای طالبان در این رویداد مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد طرفدار طالبان و 17 تن دیگر کشته شدند. سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه در اعلامیه گفت که از حملات و انفجارها در مناطق مختلف افغانستان نگران است و می‌خواهد مردم این کشور در فضای صلح‌آمیز زندگی کنند. تاکنون مسئولیت انفجار هرات را کسی یا گروهی نپذیرفته است. با دنبال نشر گزارش‌ها درباره وضعیت بد پناهجویان افغان و اوکراینی در بریتانیا، ریچارد هرینگتون وزیر دولت در امور مهاجران بریتانیا از مقامش کنار رفت. او گفته که در آغاز مقام‌های حکومتی متوجه نشده بودند که شمار بزرگی از پناهجویان افغان و اوکراینی را انتقال می‌دهند و آنها برای مدت طولانی در هتل‌ها می‌مانند. بریتانیا از تابستان پارسال بیش از 11,000 تن از افغان‌ها را به این کشور انتقال داد. بر اساس گزارش‌ها، صدها تن از آنها در کمپ‌های موقتی و هتل‌ها زندگی می‌کنند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. یک شهروند افغان با 4 کیلوگرم هیروئین در شهر دهلی نو پایتخت هند بازداشت شده است. پلیس هند ارزش مجموعی هیروئین به دست آمده را حدود 200 میلیون روپیه هندی معادل 2.5 میلیون دلار تخمین می کند. رسانه های هند به نقل از مقام های اداره ضد تروریسم آن کشور گزارش دادند که این شهروند افغانستان دیروز بازداشت شد. انتظار می رود صدر اعظم جدید بریتانیا فردا سه‌شنبه کارش را آغاز کند. تا هنوز مشخص نشده که از میان لیستراس وزیر خارجه فیلی و ریشی سوناک وزیر خزانه بریتانیا کدام یک به کرسی صدارت تکیه خواهد زد. بوریس جانسون استعفایش از مقام صدارت بریتانیا را در 7 جولای اعلام کرد. اکنون انتخابات عمومی در بریتانیا برگزار نمی شود، بلکه 160,000 تن از اعضای حزب محافظه‌کار که جانسون نیز عضوش است در مورد صدراعظم آینده آن کشور تصمیم می گیرند. و در مرحله دوم رقابت های بیست‌اوری کرکت جام آسیا تیم پاکستان توانست که هند را شکست دهد. در این بازی که شام دیروز در ورزشگاه کرکت دبی برگزار شد، هدف برای پاکستان 182 دوش تعیین شده بود و این تیم توانست در آخرین آور بازی به هدف دست یابد. امروز در جام آسیایی کرکت وقفه خواهد بود و بازی های 4 تیم برتر از فردا آغاز خواهد شد. روز سه‌شنبه تیم هند در برابر سریلانکا به میدان خواهد رفت و چهارشنبه هم افغانستان در برابر پاکستان. تیم های بنگلادش و هنگ کنگ از جام امسال 20 اوره کرکت آسیا حذف شدند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. حکومت سرپرست طالبان پس فردا یک سال می شود، اما هیچ کشور هنوز این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
شاید تقسیم قدرت مانعی شده که اینا نتوانند حکومت دائمی و حکومت واقعی را ایجاد کنند.
یک مقام طالبان احزاب سیاسی را در افغانستان به تفرقه افغانی متهم کرده و گفته که به فعالیت احزاب در کشور نیاز نیست. حزب جنبش ملی اسلامی واکنش نشان داده.
اینا هیچگاه باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته و ندارن.
و رئیس جمهور اوکراین گفته که اروپایی ها برای زمستان دشوار آماده شوند.
در روزهای اخیر روسیه به فشارها بر اروپا به خاطر انرژی افزوده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. حکومت سرپرست طالبان در آستانه یک سالگی قرار دارد. در 16 استانبول پارسال مطابق 7 سپتامبر، زمانی که 3 هفته از سرنگونی نظام جمهوری گذشته بود، طالبان کابینه سرپرست خود را اعلام کردند. انتقادهای از طالبان وجود دارد که در رده‌های بالای حکومت هیچ کس به جز خودشان حضور ندارد و هیچ زن هم در حکومت طالبان شامل نیست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت سرپرست طالبان روز چهارشنبه یک ساله می شود. در این مدت حکومت به شکل سرپرست مانده است. طالبان در 16 سنبله پارسال مقام صدارت را که در 2 دهه گذشته در حکومت‌های افغانستان وجود نداشت احیا کردند و ملا محمد حسن آخوند را به حیث رئیس الوزرا که همان مقام مشابه صدر اعظم است برگزیدند. طالبان وزارت امور زنان را انگام اعلام کابینه سرپرستشان لغو کردند و در عوض وزارت امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وزارت رسمی در تشکیلاتشان افزودند. در رده‌های بالای حکومت از مقام‌های نظامی و ملکی گرفته تا وزارت‌های تخصصی و مسلکی اما اعضای طالبان هستند و کس دیگر در آن حضور ندارد. هیچ زن هم در حکومت طالبان شامل نیست. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در ترکیب حکومت آنها چهره‌های مختلف حضور دارند.
در ترکیب حکومت ما چهره‌های مختلف وجود دارد و حضور دارند. مثلا در وزارت صحت یا مر چهره های مختلف جمعند، در وزارت اقتصاد، در وزارت مالیه، در وزارت مخابرات، در سکتورهای دیگر اداره کسایی هستند که از بخش های مختلف هستند، دیدگاه های مختلف دارند، ولی روحیه خدمت به کشور خود دارند، هستند و خدمت میکنند.
مجاهد افزود که شاید کابینه به همین شکل سرپرست باقی بماند این که تا چی زمان او گفت که نمیداند. با گذشت نزدیک به 1 سال از اعلام کابینه سرپرست هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که حکومت طالبان را در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت شناخته بودند. احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول همواره به عنوان موارد کلیدی نزد جهانیان به خاطر تعامل با حکومت طالبان عنوان شده است. در ترکیب حکومت طالبان چهره های هم هستند که ایالات متحده آمریکا بر اطلاعات که با کشته شدن یا دستگیریشان بی‌انجامد میلیون ها دلار پاداش تعیین کرده است. مانند سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان. با گذشت 1 سال تا هنوز این چهره ها در فهرست تروریستان ایالات متحده قرار دارند و مقام های امریکایی بارها گفتند که به دور کردن مقام های طالبان از فهرست تحریم ها هیچ گونه برنامه روی دست ندارند.
شنیدید که حکومت سرپرست طالبان در آستانه 1 سالگی قرار دارد، اما حکومت آنها تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. چرا حکومت طالبان سرپرست مانده؟ جاوید نعیمی این سوال را در آغاز گفتگو از وایس ناصری، آگاه امور سیاسی مقیم جرمنی پرسیده.
یکی از دلایل اختلافات بسیار شدید داخلی از اینا هست که سر تقسیم قدرت میان شبکه حقانی و فرماندهان و رهبران قندهار نشین اختلاف وجود داره. طالب ها متشکل از گروه ها و جریان های مختلف هستند و به می دلیل شاید تقسیم قدرت مانع از این شده که اینا نتونن حکومت دائمی و حکومت واقعی را ایجاد کنن. دلیل دوم هم می تونه این باشه که مثل که در 5 سال حاکمیت خود از سال 1996 تا 2001 حکومتشان به شکل سرپرست بود. در کابل ملا ربانی به شکل سرپرست در هر نشسته بود، ولی تمام اختیارات پیش ملا عمر و دیگرها شورای رهبری طالبان در قندهار بود و کسانی که حکومت تمثیل میکردند در کابل اونا هیچ صلاحیت نداشتند. امروز هم ملا حسن آخوند به جای ملا ربانی نشسته و کابینه که در کابل وجود داره هیچ اصلا صلاحیت نداره. صلاحیت اصلی تصمیم گیری های طالبان در قندهار است.
آقای ناصری، طالب ها یا پی بردن که کابینه تک‌حزبی باعث انزوایشان در صحنه بین المللی شده؟
بله، طالب ها می دانند که انحصار قدرت و حاکمیت و حکومت یک قوم و یک حزب باعث انزوا می شه و اینا این انزوا را به جان خریدن به دلیل از این که با می سیاست و پالیسی تک قومی و تک‌حزبی خود توانستن در مقابل ناتو و امریکا، دولت سابق، تمام جریان های سیاسی و نظامی افغانستان استفاده شوند و با کمک کشورهایی که از اینا حمایت میکرد در مذاکرات هجرما و شکل مخفی پنهانی با امریکا در دوحه که هیچ کس از متواعظ و اطلاع نداشت، نه ملت افغانستان، نه دولت افغانستان، نه مطبوعات افغانستان، متاسفانه و بدبختانه طالب ها یک معامله پنهانی را با امریکا انجام دادند و تانستن که قدرت سیاسی را مطلقاً بر یک حزب و یک قوم به دست بگیرند
و رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همه شمول از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان است. حالا جهانیان با طالبان چگونه کنار خواهند آمد؟
متاسفانه جامعه جهانی به مردم افغانستان خیانت کرد. افغانستان قربانی منافع کشورهای بیگانه و کشورهای خرد و کوچک و همسایه و دور و نزدیک شد و سازمانهای بین المللی در ارتباط به مسئله افغانستان واقعا افغانستان مردم ما را تنها گذاشتن. اینا متاسفانه و بدبختانه به این شکل ادامه میتن و جهان هم به جز شعار هیچ عربی دیگه ندارن که در مقابل از این استفاده کنن. اتحاد نظر هم وجود نداره متاسفانه در شورای امنیت، نظر به مسائل مشکلات هایی که در سطح جهان از بین پکت غرب و شرق و همچنان مسئله اوکراین و رقابت روس و چین و امریکا و غیره، همه تاثیر سر از اوضاع افغانستان گذاشته و طالبان از این فرصت استفاده کرده، روز به روز به تحکیم قدرت خود مشغول هستند و بر اونها هیچ ارزش نداره که جامعه جهانی از اونها چی میخواد.
گفتگوی بود با وایس ناصری، آگاه امور سیاسی در جرمنی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به اظهارات یک مقام وزارت عدلیه طالبان واکنش نشان داده است. این مقام طالبان حزب‌های سیاسی را به ایجاد تفرقه در کشور متهم کرده و گفته که به فعالیت احزاب سیاسی نیاز نیست. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان فعالیت احزاب را بیفایده می‌خواند و ادعا می‌کند که این احزاب به تفرقه میان مردم دامن می‌زنند، نمایندگان شماری از احزاب سیاسی می‌گویند گروهی که مشروعیت داخلی و خارجی ندارد نمی‌تواند به فعالیت‌های احزاب سیاسی چالش ایجاد کند. حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستو، معاون پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، می‌گوید اقوام افغانستان حق دارند زیر چتر یک حزب فعالیت کنند و این حق آنان است. احسان نیرو، سخنگوی این حزب، به رادیو آزادی گفت که طالبان به هیچ قوم حبی در افغانستان احترام ندارند، ادعایی که طالبان در گذشته آن را رد کردند.
از اینکه گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه تا هنوز نتانسته که رسمیت داخلی و خارجی را کسب کنند و اینا هر تصمیمی را که مبنی بر احزاب در افغانستان میگیرند یک تصمیم غیر قانونی و غیر پذیرفته شده نزد مردم افغانستان است و اینا هیچگاه باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته و ندارن.
به گفته آقای نیرو، موجودیت احزاب در افغانستان و جهان یک اصل است و باید به این اصل احترام شود. اما حزب جمعیت اسلامی افغانستان و حزب اسلامی تا زمان نشر این گزارش در این مورد دیدگاه خود را با ما شریک نکردند. این در حالی است که مقام های وزارت عدلیه حکومت طالبان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل احزاب سیاسی افغانستان را به ایجاد تفرقه در میان مردم متهم کردند. عبدالکریم حیدر، معین این وزارت، در نشست گزارش دهی سالانه این وزارت گفت در حال حاضر نیازی به فعالیت احزاب سیاسی نیست.
در حالی که هیچ ضرورت به احزاب سیاسی هم نیست. تقسیم کردن افغانستان رو به کنجها، افغانستان رو تقسیم کردن به لسانها، به منطقه ها، به نامهای مختلف، این غیر از پروپاشی افغانستان و غیر از اینکه مردم افغانستان باز دچار یک مشکل دیگه بشن دیگه معنی نداره.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سیاسیون و احزاب سیاسی فعالیت هایشان را بیشتر محدود به نشست های آنلاین و صدور اعلامیه ها کردند. شماری از چهره های سیاسی در ماه گذشته شورای را زیر نام شورای عالی مقاومت ایجاد کردند و نخستین نشستشان را به گونه آنلاین برگزار کردند. محور بحث این شورا تحولات اخیر افغانستان خوانده شده بود.
برنامه سرود و سخن با داوود سرخوش.
بزرگترین کلیپ برای مثل تمام زندگی من اتفاقا کنسرت های بوده که رفتیم مردم وقت گذاشتن آمده و یک دو سه ساعت از این وقت مردم زندگی مردم است. این همه لطف کردن و هیچ کلیپی نمیتونه جای او دیدار رو بگیره.
وعده ما امروز ساعت 11:15 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیکاری یکی از مشکلات عمده در بین جوانان در افغانستان خوانده می شود. شماری از جوانان ادعا می کنند که در اداره های حکومت طالبان صرف افراد نزدیک به طالبان استخدام می شوند. از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم که به نظر آنها در حکومت سرپرست طالبان استخدام افراد بر اساس کدام معیار صورت می گیرد؟ ابراهیم پامیری نوشته که سوابق طالبانی داشته باشید در غیر آن مقرر نمی شوید. عتیق‌الله لغمانی نوشته که هیچ معیاری وجود ندارد، صرف با قماندان طالبان شناخت مهم است، نه سواد. اگر دکترا هم داشته باشی نتیجت صفر است. عزیز عمر نوشته است که واسطه و رابطه در استخدام نقش دارد. یک مخاطب دیگر ما نوشته که در طول تاریخ افغانستان به خصوص در حال حاضر روابط حرف اول را می زند. و ترگل لودین نوشته که معیار استخدام جوانان این است که در یکی از گروپ های امارت شامل باشی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین به اروپایی‌ها پیام داده که برای زمستان دشوار آماده شوند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی تازه‌اش گفته که روسیه در نظر دارد تا صادرات انرژی به اروپا را به صورت گسترده کاهش دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اوکراین از افزایش فشارهای روسیه بر اروپا به خاطر صادرات نفت و گاز خبر داده. ولادیمیر زلنسکی در پیام تازه ویدیویش گفته که امسال کشورهای اروپایی با زمستان دشوار روبرو خواهند شد.
در روزهای اخیر روسیه به فشارها بر اروپا به خاطر انرژی افزوده است. پایپلاین گاز نورد استریم کاملا متوقف شده. چرا این کار را می کنند؟ روسیه می خواهد تا زندگی عادی هر اروپایی و تمامی کشورهای قاره ما را تخریب کند.
این واکنش رئیس جمهور اوکراین در حال صورت می گیرد که روسیه انتقال گاز به جرمنی را از طریق پایپلاین نورد استریم 1 بنابران چی دلایل تکنیکی خوانده متوقف کرده است. مقام های جرمنی می گویند که این پایپلاین در وضعیت عادی فعالیت قرار دارد. پس از این اقدام روسیه نگرانی ها افزایش یافت که شاید مسکو انتقال گاز از این پایپلاین را برای دراز مدت متوقف کند. کشورهای اروپایی به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تحریم ها را علیه مسکو اعلام کردند. این سو مقام های روسیه بارها ادعاها را رد کردند که از منابع انرژی با عنوان ابزار و اسلحه در برابر کشورهای اروپایی استفاده می کنند. رئیس جمهور اوکراین دیروز در توییتر نوشت که در گفتگوی تلفنی با اورزولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا خواسته است تا بسته هشتم تحریم ها بر روسیه به اجرا گذاشته شود. ولادیمیر زلنسکی خواسته است تا صدور ویزه کشورهای اروپایی برای شهروندان روسیه متوقف شود. مقام های اوکراینی میگویند که انتظار دارند در روزهای نزدیک بسته 5 میلیارد دلاری کمک ها را از اتحادیه اروپا دریافت کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان از آغاز برنامه برداشتن موانع کنکریتی در شهر کابل خبر می دهد. به گزارش خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان فعالیت می کند، کمیسیون پاکسازی و برداشتن موانع کارش را در منطقه ششدرک اطراف ساختمان اداره امور و چهارراه پشتونستان آغاز کرده. شاروالی کابل گفته که جاده های مسدود شده به زودی از وجود موانع غیر ضروری پاکسازی و بر روی مردم باز می شود. در زمان حکومت پیشین برخی جاده‌ها در کابل که به دفترها، سفارتها و خانه‌های مقام‌های ارشد دولت منتهی می‌شد، به دلایل امنیتی با موانع کنکریتی مسدود شده بود که شکایت مردم را به همراه داشت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
جبهه موسوم به مقاومت ملی در گزارش طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله محاکمه صحرایی، زندانی ساختن، شکنجه و کشتار کارمندان نظام پیشین متهم کرده است. ادعایی که حکومت طالبان رد کرده. این جبهه در گزارش سالانه‌اش گفته است که در نتیجه درگیری‌ها در یک سال اخیر 715 تن از نیروهای حکومت طالبان و 121 تن از نیروهای جبهه کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
جبهه ضد طالبان به نام مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در گزارش سالانه این جبهه ادعا شده که طالبان طی یک سال گذشته نزدیک به 3490 تن را که شامل نظامیان پیشین، غیر نظامیان، فعالان سیاسی و مدنی و خبرنگاران می شد در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه پنجشیر، بغلان، تخار شکنجه و تیرباران کردند. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. جبهه مقاومت ملی در گزارشش ادعا کرده که طالبان از زمان حاکمیتشان تا اکنون 1700 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی، اشتراک در اعتراضات و انتقاد از حکومت آنها، زندانی و محکمه صحرایی کردند. این شخص که به علت تهدیدات احتمالی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود و خودش را باشنده ولایت پنجشیر معرفی می‌کند، می‌گوید که نزدیک به 2 هفته پیش از سوی نیروهای حکومت طالبان و جرم همکاری با جبهه مقاومت ملی لطکوب و زندانی شده بود.
آمدند دروازه تخته کردن، کشیدن ما را به در دوستای ما را بسته کردن، بردن ما را در بندی خانه. در خود زندان شکنجه و لطکوب نبود، تا زندان رساندن دیگه فقط هم یکون تایی که دلشان خواست دبچک زدن، کبل زدن، چوب زدن، لغت و مشت و گپا بخی زیاد. در زندان که رسیدیم تقدیر و توهین و تمسخر گپا بخی از اندازه بالا بود. کلش مردم معلم، نماینده قوم، دقان، دلور، این چوبان برده بودن. اما چوبان بچاره تا اینمی لازم بندی از زندان طالبان.
جبهه مقاومت ملی از آوارگی هزاران خانواده از سوی طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پنجشیر، بغلان و تخار خبر داده و گفته که بیشتر این خانواده‌ها از سوی طالبان مجبور به کوچه اجباری شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هم در آخر ماه می سال روان میلادی در صحبت با رسانه‌ها از نقض حقوق بشر، زندانی شدن، شکنجه، کشتار و آوارگی اجباری غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده بود. در بخشی از گزارش جبهه مقاومت ملی، طالبان به نقض حقوق زنان از جمله حق آموزش و کار متهم شده است. حکومت طالبان همواره گفته است به حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی و فرهنگ افغانی احترام دارند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعاهای مطرح شده در گزارش جبهه مقاومت ملی را تبلیغات و شایع دانسته است. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت:
چیزایی که به نام راپورت پخش کردن اما پروپاگاند و چیزای خیالی است، چیزایی که اصلا در میجا واقع نشده و نبوده. ما راپورت گفته نمیتونم، یک مجموعه از پروپاگاند و اتهام بستن و شایعات افغانی است که برای ما اهمیت نداره.
جبهه مقاومت ملی افغانستان در گزارش سالانه حکومت طالبان را به رابطه داشتن با گروه‌های حراس افغان بین المللی از جمله القاعده متهم کرده است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ اول اگست سال روان اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. حکومت طالبان در واکنش به این موضوع گفته بود که از حضور ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل آگاهی ندارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان اندک پس از تصرف کابل سوی طالبان در پنجشیر اعلام موجودیت کرد و اکنون ادعا می‌کند که در چندین ولایت از جمله پنجشیر و بغلان با افراد طالبان درگیر است.
جاری شدن سیلاب‌ها در پاکستان مهاجران افغان را هم متضرر کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان بیش از 400 هزار افغان با مشکلات جدی روبرو شدند. صفی الله استانگزی با خان محمد بابور، یکی از نمایندگان مهاجران افغان در پاکستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که افغان‌ها بیشتر در کدام مناطق آن کشور متحمل خسارات شدند.
سیلاوهای موجوده که تیر شده هستند در خیبر پختونخوا ایالت تقریبا 4.5 لاک مهاجر که در کمپ هستند اکثرا و در شهر هستند. اکثر کمپ ها را نقصان رساندند، یعنی ضلع نوشهر یک کمپ هستند، خیش که نام داره او را یک دو سکتر مکمل تار سیلاب و زیراب آمده گیستن 400 هستند، دی اسماعیل خان هستند، اینمی تو بنو هستند. در این ساها مهاجرین خیلی سیلاب متاثر کرده گیستن و ملل متحد و کمیشنری افغان مهاجرین خیبر پختونخوا و خودی کمیشنر سی محمد عباس خان زیر نظر از او برای از او امداد و مواد داده و علی هم زیر نظرشان هستن.
اینا آیا به کمپای موقت یا جای محفوظ انتقال داده شدن یا هنوز هم در مناطق هستن که سیلاب اونا را تهدید میکنن؟
نه، به اینا را از جایهایی که در جایهای اینا خو زیر آب هستن، تاباری ما بوجه استاد هستن، بر اینا خیمه ها و جای محفوظ داده شده هستن، در اوجه آب خوردنی و مواد خوراکی و این چیزها برشون داده رایی هستن و اداره هایی که برای اینا کمک میکنن اونا میان امرای از یا دیدار دارن از طرف ملل متحد برای از یا نمیری زور بنیادی ضروریت های روزمره را برشان داده شده هستن. خوی نالی میگن که اتاکا و جای ما مردم خراب شدن و او را باید پس برای ما مردم جور کنن. مهاجرین افغان ها مقصدش هستن که علی خانه هر کدامشان یک خانه و اویلی و مکمل خراب شده هستن، از سر جور کردن میخواین. میگن
گزارش های وجود داره که بیش از 1100 نفر در این سیلاب ها کشته شده. آیا خبر دارین که در این میان افغان ها هم هستند یا چطور؟
در اینا از افغان ها زخمی اگه باشن در نگاه سیلاب افغان ها را خو از جانی نقصان ندارن، مالی نقصان زیادتر دارن و جانی نقصان فعلا خو گزارش نشده شد.
خان محمد بابور یکی از نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
من کارمند ریاست پاسپورت بودم و تقریبا از ما باوجود کارمند رسمی بودیم، ماش داشتیم، کارت داشتیم، اما بازم از ما و بار سوم امتحان گرفتن و قصدن ما رو ناکام ساختن و 40-50 نفر را به این بهانه برکنار کردن و کسایی را آوردن که اصلا اونا سواد ندارن و تقریبا ما 4-5 ماه کار کردیم اما ماش ما را همچنان ندادن. فقط گفتن 2.5 ماه ماش تا نمیتیم که هم از شروع ماه حمل تا فلحال یک افغانی هم بر ما ندادن، با وجود که ما 4-5 ماه امرایشان کار کردیم و بیکاری خودش بسیار یک مشکل عمده کلان است که ما به فیلن دیگه جای هم کار کردن نمیتانیم و ما نانوار فامیل هستیم، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم. بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی میشه و در این شرایط بد اقتصادی که فیلن افغانستان داره ما نانوار فامیل بودیم که فیلحال بیکار هستیم. پس بداد ما کی میرسه؟ صدای ما رو کی میشنوه؟
در نظام کنونی طالبا بغیر از اینکه طالب نباشی هیچ فرد دیگری استخدام شده نمیتونه، به شرط استخدام شده میتونه که در گروه طالبان در 20 سال جنگ سهم داشته باشی و علیه نیروهای خارجی و حکومت پیشین جهاد کرده باشی، در صورت میتونه که اونجا استخدام شده. غیر از او ولو که از تو تمام از سر و پایت استعدادم بپره در حکومت فعلی طالبا استخدام شده نمیتانی.
السلام علیکم، عبدالرب رحیمی از ولایت ننگرهار هستم. در سالهای گذشته اکثر مردم در افغانستان در ولایت مختلف در کنار رودخانه ها خانه جور کردن و حکومت های وقت از در این مورد توجه نداشتن که ما بعد از سیلاب ها سرازیر خواهند شد و نه به مردم آگاهی داده شده بود. همین است که در این روزها سیلاب ها سرازیر شده، خسارات مالی و جانی به مردم وارد شده. از نهادهای کمک دهندگان میخواهیم که برای مردم متاثرین آسیب زدگان کمک عاجل می‌کنند. تشکر.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی.